سلام، ششونیم شام به وقت کابل از صدای ما روز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. بر اساس حکم اصر محکمه طالبان، امروز یک تن در ولایت جوزجان اعدام شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر اعلامیه اصر محکمه در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق گفت که این حکم به گفته او بر یک قاتل در ولایت جوزجان از سوی اصر محکمه طالبان تطبیق شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک شاهد عینی میگوید که این اعدام در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در انگام بارش شدید برف صورت گرفت، به طوری که برادر مقتول با تفنگ 5 گلوله به مجرم شلیک کرد. این سومین حکم اعدام در یک هفته است که از سوی طالبان اجرا می شود. پیش از این دو تن به اتهام قتل در ملای عام در غزنی اعدام شدند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. ملل متحد نشست امروزی شورای امنیت درباره افغانستان را مهم خوانده. فرحان حق، معاون سخنگوی سنمنچی سازمان ملل متحد، شام دیروز در پیام رادیو آزادی حمایت از کارهای ملل متحد در افغانستان به شمول تعیین نماینده ویژه را برای شورای امنیت خیلی مهم دانست. انتظار می رود در این نشست سازمان ملل متحد در عقب دروازه های بسته آنتونیو گوترش سرمنچی سازمان توصیه هایش را در مورد تعیین این نماینده و گزارشش را درباره اجلاس هفته گذشته در دوحه ارائه کند. طالبان از گذشته با تعیین این نماینده مخالفت نشان داده و گفتند که در حال حاضر نیاز برای چنین اقدام نیست. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان میگوید که کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان از امروز در 21 ولایت افغانستان آغاز شده. شرافت زمان، سخنگوی این ولایت، به خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گفته که این کمپاین 4 روز دوام میکند که در جریان آن 7.6 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین میشوند. در افغانستان در 2023 6 واقع مثبت پولیو ثبت شد که همه مربوط ولایت ننگرهار می شدند. امسال تا اکنون هیچ واقعی از این بیماری در افغانستان ثبت نشده. مریم نواز امروز بایس وزیر اعلی ایالت پنجاب پاکستان حلف وفاداری یاد کرد. او گفت که تعیینش یک پیروزی برای هر زن، هر دختر و هر مادر است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مریم نواز، دختر نواز شریف، صدر اعظم پیشین پاکستان، اولین زن در تاریخ این کشور است که چنین وظیفه را به عهده می‌گیرد. در نتیجه انتخابات سراسری پاکستان در 8 ماه فوریه، حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم پاکستان اکثریت آرا را به دست آوردند. شهباز شریف، کاکای مریم نواز، به عنوان صدر اعظم پاکستان انتخاب شده. او 2 سال پیش صدر اعظم موقت پاکستان بود. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته هاین مجله خبری. حکومت طالبان در کمتر از یک هفته سومین حکم اعدام در معذر عام را در ولایت جوزجان اجرا کرد. یک تن از آگاهان امور حقوقی به این باور است که
به هیچ وجهی طالبان عایز صلاحیت اجرای ای اصل شرعی نیستند. متاسفانه در افغانستان قوانین نافذ نیست و نظام مشروعیت نداره.
نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان در حال قرار است عقب دروازه های بسته برگزار شود که دیدبان حقوق بشر انتقاد کرده که مردم به ویژه زنان و دختران افغان باید از این نشست آگاهی کامل داشته باشند. یک تن از بانوان در افغانستان چی میگوید؟
تا حالا هر چقدر نشست هایی که صورت گرفته هیچ چیزی به نفع ما نبوده، به هیچ کدام واکنش ما ندیدیم. خود جهان درباره از این صحبت کنن که ما چگونه دوباره در سر درس تحصیل خود برگردیم.
در ادامه از ادعای میشنوید که در مدارس دینی تحت حاکمیت طالبان در غرب افغانستان چی میگذرد؟
از طرف طالب که با مدرسه استاد بود
بعضی از شکایت ها در بعضی از ولایت ها وجود داره که آزار و اذیت جنسی در سطح مکاتب دینی وجود داره.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که اسرائیل گفته اردوی پیشنهادی را برای تخلیه غیر نظامیان از شهر رفح غزه ارائه کرده است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. حکومت طالبان در کمتر از یک هفته سومین حکم اعدام در معظر عام را در ولایت جوزجان امروز اجرا کرد. دستر محکمه حکومت طالبان گفته که این حکم در میدان ورزشی شهر شبرغان در حضور تعداد از مردم و مقامهای حکومت آنان بر یک فرد که از سوی محاکم طالبان قاتل خوانده شده عملی شده. در این میان برخی از آگاهان امور حقوقی و دینی بر لزوم رعایت احتیاط و مراحل قانونی در اجرای اعدام‌ها و مسائل مربوط به آن تاکید می‌کنند. سرلوال جزئیات دارد.
با آنکه پس از دو مورد حکم اعدام در ولایت غزنی که 4 روز قبل از سوی حکومت طالبان اجرا شد، شماری از نهادهای بین المللی خواهان توقف این روند شدند، اما حکومت طالبان از اجرای حکم اعدام بر یک فرد در ولایت جوزجان خبر داده است. استر محکمه حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته است، حکم به گفته آنان قصاص بر روز دوشنبه در میدان ورزشی شهر شبرغان در حضور تعدادی از مردم و مقامهای حکومت آنان بر یک فرد که از سوی محکمه سیگانه حکومت طالبان قاتل ثابت شده بود عملی شده است. بر اساس اعلامیه این شخص نظر محمد نام داشته و متهم بود که 2 سال قبل فردی را با استفاده از چاقو به قتل رسانیده بود. مشخص نیست که روند محاکمه متهم چقدر عادلانه بوده و یا وکیل مدافع داشتند یا نه. در اعلامیه استر محکمه حکومت طالبان فقط تذکر داده شده که حکم قصاص بر این شخص اجرا شده، اما از چگونگی اجرای آن جزئیات داده نشده است. در اعدام‌های قبلی حکومت طالبان افراد محکوم به اعدام را تیرباران کرده است. این سومین اعدام علنی در 5 روز گذشته در افغانستان است. حکومت طالبان به روز پنجشنبه هفته گذشته 2 تن را به اتهام قتل در ملای عام در ولایت غزنی اعدام کرد. با آنکه حکومت طالبان همواره گفته که با اجرای حکم اعدام دستور شرعی را اجرا می‌کند، اما اخیراً هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و سازمان عفو بین الملل در واکنش به اعدام 2 نفر در غزنی از حکومت طالبان خواسته بودند تا از اجرای هر گونه اعدام در این کشور جلوگیری کند. در این میان برخی از تحلیلگران مسائل حقوقی و دینی به لزوم رعایت احتیاط و مراحل قانونی در اجرای اعدام‌ها و مسائل مربوط به آن تاکید می‌کنند. استاد فضل من‌الله ممتاز، یکی از عالمان دینی که در فقه اسلامی تخصص دارد، می‌گوید حکم اعدام یکی از اصول شریعت اسلام است، اما اجرای آن نیاز به دقت کامل و شرایط خاص دارد. او در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
خیلی زیاد دقت بکار داره و حکم را کسی که صادر میکنه، محاکم صادر میکنه، باید این محاکم عادلانه بوده باشه. وقتی که عادلانه میگه، معنی ازی است باید همه قضات معروف مشهور به عدل خود بوده باشه، به علم خود بوده باشه و ادراک و فهم داشته باشن از همه نواحی و جوانب فقهی و شرعی در مورد تنفیذ اعدام و حکم اعدام.
از سوی دیگر میر عبدالواحد سادات، آگاه مسائل حقوقی و رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان در اروپا، میگوید جزای اعدام در قوانین تعزیری افغانستان وجود دارد، اما در حال حاضر حکومت طالبان صلاحیت اجرای این اصل شرعی را ندارد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت در افغانستان نظام قضایی مشروع مبتنی بر قانون وجود ندارد و آنچه که زیر نام قصاص در محضر عام انجام می شود عواقب مصیبت بار بیشتر اجتماعی را به وجود می آورد.
به هیچ وجهی طالبان عایز صلاحیت اجرای ای اصل شرعی نیستند. متاسفانه در افغانستان قوانین نافذ نیست و نظام مشروعیت نداره و آنچه که انجام میافه و در معذر عام در جامعه به شدت بر التهاب و جنگ زده افغانستان، این عواقب مصیبت بار بیشتر اجتماعی به وجود میاره.
این پنجمین اعدام است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در جریان 2.5 سال گذشته صورت گرفته است. پیش از این طالبان در ماه جون سال 2023 یک نفر را در لغمان و در دسامبر 2022 یک نفر را در فرا در ملای عام اعدام کرده بودند.
از حکم اعدام در معذر عام در ولایت جوزجان شنیدید که امروز اجرا شده. هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در نوامبر 2022 دستور داد که احکام سنگین به گفته او عهد و قصاص برای جرایم خاص در معذر عام اجرا شوند. سپس گزارش‌های متعدد از زدن شلاق در شهرهای مختلف افغانستان نشر شد که انتقادهای گروه‌های حقوق بشری را هم به همراه داشت.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا چند ساعت دیگر نشست را در مورد افغانستان عقب درهای بسته برگزار میکنه. بر اساس گزارشات این نشست در مورد تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد بر افغانستان گفتگو خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان در عقب درهای بسته، جایی که بر اساس گزارش‌ها بر علاوه گفتگوها در مورد تعیین نماینده جدید برای افغانستان، در مورد ادامه ماموریت سازمان ملل متحد در این کشور و برای حمایت از آن و جلب هماهنگی‌ها نیز بحث صورت خواهد گرفت. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، به برخی رسانه‌ها تایید کرده است که تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان موضوع اصلی این نشست است و علاوه بر آن آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان، گزارش خود از نشست دوحه و پیشنهادات خود در خصوص تعیین نماینده جدید را به شرکت کنندگان در این نشست ارائه کرده است. نشست دوحه به تاریخ 18 و 19 فوریه برگزار شد. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، این نشست را بسیار سازنده خواند و گفت که شرکت کنندگان در مورد مسائل کلیدی در مورد افغانستان به توافق رسیدند. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، شام روز یکشنبه در پیام به رادیو آزادی نشست امروز دوشنبه را مهم خواند و گفت:
It's important.
حمایت از کارهای ملل متحد در افغانستان به شمول تعیین نماینده ویژه برای شورای امنیت خیلی مهم است.
وزارت خارجه حکومت طالبان پیش از این به نقل از امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، گفته بود که با توجه به وضعیت کنونی افغانستان و حضور هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در این کشور، دلیل و نیاز معجل برای تعیین نماینده ویژه دیگر دیدن نمی شود. اما سازمان ملل متحد گفته است که با تعیین نماینده ویژه جدید، روابط جامعه جهانی با افغانستان و حاکمان فعلی گسترش خواهد یافت. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه دسامبر سال 2023 یک قطعنامه را در مورد چگونگی تعامل با حکومت طالبان تصویب کرد که به اساس آن تعیین نماینده جدید نیز در آن پیشنهاد شده بود. در همین حال برخی از افغان‌ها در مورد نشست‌های مربوط به افغانستان و تعیین نماینده جدید پیشنهادات دارند. آنها می‌گویند که نماینده جدید که تعیین می‌شود باید وضعیت افغانستان را درک کند و برای بیرون رفت افغانها از وضعیت بی‌سرنوشتی در بخش ایجاد اجماع جهانی به گونه کامل کار کند. مزدلفه، فعال حقوق زن، در این مورد میگوید:
روز موج غشتن دغه غوند څخه داده چې
خواست ما این است که در بخش مکاتب دختران و حقوق زنان کار شود و ویژه خواست همه مردم یک حکومت همشمول است که باید بالای نظام فعلی فشار آورده شود که مردم افغانستان به خواسته هایشان برسند.
ترسو افغانستان خلق هغه خپل هیله ته ورسید.
متی الله شهاب، فعال جامعه مدنی، میگوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید برای تغییر وضعیت کنونی افغانستان تصمیم قاطعی بگیرد.
خصوصاً په افغان طالبان باندې زور راوړي چې افغانستان هر وګړی
بالای طالبان فشار وارد شود که تا راه حل برای مشکلات ایجاد شده توسط آنها پیدا شود. به ویژه در بخش حقوق بشر، طالبان باید به این مسائل نقطه پایان بگذارند.
حقوق مبارک، حقوق بشر، دغه ټول مسائل چې دي د باید د پای ټکی کړي.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان در حال برگزار می شود که حکومت طالبان بر تعامل با جامعه جهانی تاکید کرده است.
در این حال دیدبان حقوق بشر از چگونگی برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل در عقب دروازه های بسته انتقاد کرده. هدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، میگوید که نشست ها در مورد افغانستان مهم است، اما اینکه افغان ها به ویژه زنان و دختران از موضوعات این نشست ها به گفته او آگاه نیستند و یا شامل از این نشست ها نمی باشند نگران کننده است. فایزه ابراهیمی جزئیات بیشتر می ده.
دیدبان حقوق بشر با انتقاد از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که باید برگزاری نشست‌ها پشت درهای بسته درباره افغانستان را متوقف کنند. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان این سازمان برای رادیو آزادی میگوید افغان‌ها به ویژه زنان و دختران که با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان روبرو هستند حق دارند که بدانند چه چیزی مورد بحث و تصمیم گیری قرار می‌گیرد. او گفت که شاهد نشست‌های مختلف پشت درهای بسته درباره افغانستان بودند و در نشست گذشته دوحا نیز تعداد اندک نمایندگان جامعه مدنی حضور داشتند و موضوعات مربوط به افغانستان در آن متمرکز نبود. اما آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در پایان نشست دوحا اعلام کرد که یکی از موارد کلیدی مورد توافق اشتراک کنندگان این نشست تامین حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان بود. هیدربار با اشاره به قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر حضور دختران و زنان در نشست‌های مربوط به صلح و امنیت تاکید می‌کند، می‌گوید که مطابق به این قطعنامه زنان و دختران افغان حق دارند که در این گونه نشست‌ها شرکت کنند و یا از موضوعات آن آگاه شوند.
این خیلی مهم است که نشست شورای امنیت در مورد افغانستان بحث می‌کند، با توجه به اینکه در حال حاضر افغانستان به فراموشی سپرده شده است، اما برگزاری آن در پشت درهای بسته غیر قابل قبول است، در حالی که این حق دختران و زنان افغان است که درباره این نشست که در پیوان با آینده آنها ساکا باشند و یا بخشی از آن باشند، اما این همواره در نظر گرفته نشده است.
این نشست در حال برگزار می شود که برخی فعالان حقوق بشر نگران وضعیت حقوق بشری دختران و زنان در افغانستان هستند. نجیبه سنجر یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شکل وحشتناک نقض میشه و طالبان به شکل سیستماتیک و خیلی رقت انگیز همه آزادی های مردم افغانستان را به خصوص زنان و دختران سلب کرده.
نصیبه یکی از دختران محروم از آموزش نیست به رادیو آزادی میگوید انتظارات آنها از نشست های مربوط به موضوعات افغانستان این است که وضعیت را در افغانستان به ویژه برای زنان تغییر دهد.
ما واقعا مایوس هستیم از طرف جهان، از طرف کسانی که باید ما را حمایت بکنن که نمیکنن. تا حالا هر چقدر نشست هایی که صورت گرفته هیچ چیزی به نفع ما نبوده، به هیچ کدام واکنش ما ندیدیم. فقط میخوایم که حداقل کم فرصت بر از اینا پیش شو و خود جهان درباره از این صحبت کنن که ما چگونه دوباره در سر درس تحصیل خود برگردیم.
در نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش را درباره اوضاع افغانستان و توصیه های نشست دوحا درباره افغانستان که هفته پیش با حضور نمایندگان ویژه کشورها و سازمانها برگزار شده بود ارائه خواهد کرد. مقام های حکومت طالبان همواره مدعی‌اند که حقوق تمام افغانها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما در بیش از 2.5 سال حاکمیتشان محدودیت های زیادی را بر کار، تحصیل و زندگی اجتماعی زنان وضع کردند که با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی مواجه شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که در مدارس دینی تحت حاکمیت طالبان در غرب افغانستان چی می گذرد. اما اکنون در مهمترین های جهان می شنوید که اسرائیل می گوید اردوی پیشنهادی را برای تخلیه غیر نظامیان از شهر رفح غزه ارائه کرده که صدها هزار غیر نظامی فلسطینی در آن پناه گرفتند. این در حال است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که برای پیروزی کامل بر گروه تندرا و حماس عملیات زمینی بر شهر رفح ضروری است. مقیم نایب جزئیات میده.
دفتر صدر اعظم اسرائیل امروز دوشنبه در اعلامیه گفته که اردوی این کشور پیشنهاد برای تخلیه غیر نظامیان از شهر رفح غزه را به کابینه جنگ ارائه کرده است. در این اعلامیه جزئیات در مورد نوحه و مکان انتقال غیر نظامیان ارائه نشده است. همزمان تعدادی از کشورها و سازمانهای کمک رسانی اخیراً ابراز نگرانی کردند که چنین عملیات در رفحه منجر به تلفات گسترده غیر نظامیان خواهد شد. بیش از 1.4 میلیون فلسطینی که بیشتر آنها از دیگر مناطق جنگ زده غزه آواره شدند به شهر رفح تجمع کردند. شهر رفح در نزدیکی مصر که از طریق آن بیشتر کمک‌ها به غزه فراهم می‌شوند، تا کنون از عملیات زمینی اسرائیل مسئول مانده است. این اعلامیه پس از آن صادر می‌شود که مذاکره کنندگان مصر، قطر و آمریکا در آخرین نشست دوحه که نمایندگان اسرائیل و حماس نیز در آن حضور داشتند، درباره امکان آتش‌بس کوتاه‌مدت گفتگو کردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. با گزارش رسانه دولتی مصر، این آخرین تلاش برای اطمینان از آتش بس موقت در غزه قبل از آغاز ماه رمضان است. آمریکا متحد نزدیک اسرائیل میگوید که در تلاش های میانجیگری فعلی تفاهم در مورد آتش بس و آزادی گروگان ها حاصل شده، اما یک منبع حماس گفت که این گروه بر خروج نیروهای اسرائیلی از غزه اصرار دارد. اما نتانیاهو که درخواست خروج نیروها از غزه را یک خیال خوانده، گفت که عملیات زمینی در رفح تا چند هفته دیگر توسط اسرائیل انجام خواهد شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در گفتگو با تلویزیون آمریکایی CBS گفت که توافق آتش بس ممکن است که این عملیات را اندکی به تعویق بیندازد، اما به گفته وی این عملیات انجام خواهد شد. نتانیاهو افزود که عملیات رفح برای پیروزی کامل ضروری است. او گفت که دستیابی به این هدف چند ماه نیست، اما زمانی که این عملیات آغاز شود تا چند هفته دیگر هدف برآورده خواهد شد. جنگ در غزه با حمله جنگجویان گروه تندرو حماس به خاک اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال 2023 آغاز شد. گروه افراطی حماس در این حمله حدود 1200 اسرائیلی را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. اسرائیل پس از آن عملیات بر غزه را آغاز کرد که تا کنون ادامه دارد.
بیشتر از خبر،
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. در مدارس دینی تحت حاکمیت طالبان در غرب افغانستان چی می گذرد؟ شمار از دانش آموزان مدارس دینی و اعضای خانواده های آنها از آزار و اذیت جنسی توسط معلمان مدارس و سایر دانش آموزان بزرگسال این مدارس شکایت دارند. برخی ها ادعا می کنند که به دلیل ترس و تهدیدات نمی توانند از این مشکل شکایت کنند. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید که با صدای یک دانش آموز آغاز می شود.
از مقامات امارات اسلامی تقاضا داریم که پیشوی این آدم ها را بگیره و الان مجبوریم که مدرسه را ترک کنیم و از درس بمانیم.
این نوجوان 17 ساله که باشنده یک از شهرهای جنوب غربی افغانستان است و به خاطر حفظ هویتش از گرفتن نامش در گزارش خودداری میکنیم. از آنچه که در مدارس دینی تحت حاکمیت طالبان میگذرد شکایت دارد. او که دانش آموز صنف دوم مکتب است و هم درسهای دینی را میخواند، ادعا دارد که در مدرسه با آزار و اذیت جنسی روبرو است.
تقریبا 6 ماه میشه که با مدرسه درس میخوانم. یک ماه پیش که به مدرسه میرفتم، از طرف یک طالب که با هم مدرسه استاد بود با من پیشنهاد دوستی کرد. چند درس دیگه هم گفته که من قبول نکردم و عمل تردید کرده که با بابا گفتم که مرد کلان استی و استاد استی و چند دشنو هم به او دادم و داخل خود مدرسه هم چندین بار حرفای زشت میگفت.
این دانش آموز میگوید که برخی ها مدرسه را به این دلیل ترک کرده است.
چندین هم سنفی های من را هم اذیت کرده بود، خورد سال و کلون سال بود که یک تن از مدرسه را ترک کرده که من شاهد هستم که ماما گفته که ما بیشتر مدرسه نمیانم که می استاز من اذیت می نتقاضا بعده کرده و از من نمیتونم که با فامیل خود بگیم.
برخی از اعضای خانواده ها هم از آنچه که آزار اذیت جنسی فرزندانشان در مدارس دینی تحت حاکمیت طالبان خوانده می شود شکایت مشابهی دارند. احمد شکیب که در غرب افغانستان زندگی می کند می گوید که 2 ماه پیش برادر خردسالش به علت آزار اذیت جنسی توسط معلمان مدرسه را ترک کرد و او نیز به دلیل ترس و تهدیدات اعتماری نخواست شکایت کند.
من در نورندوالا
وقتی من از سنفیاش معلومات گرفتم که چرا برادرم به مدرسه نمی رود، آنان گفتند که در مدرسه آزار اذیت می شود. او معلومات موثق و دقیقی که من کردم، او متاسفانه از سوی برخ استادا به تکلیف می شده. و یا به طور واضح بگویم که درخواست جنسی از برادرم کرده بود، لمس کرده بود دستا و پایش را و بوسه گرفته بود. بالای منم زیاد تأثیر منفی گذاشت و دیگر منم برایش گفتم که دیگر به مدرسه نرود. همین بود که درس دینی را رها کرد. در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشته، شمار زیاد از خانواده ها به دلیل وضع مددتای طالبان بر آموزش، اطفالشان را جهت فراگیری علوم دینی به مدارس شامل ساخته هند. خواستیم در این مورد نظر مقامای محلی طالبان را نیز بپرسیم، اما آنان تا تایی این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما در گذشته مقامای محلی طالبان در ولایت‌های غربی و جنوب غربی افغانستان از ایجاد و افزایش صدا مدرسه دینی خبر داده بودند. این ادعاهای آزار و اذیت جنسی خشم و نگرانی شماری از فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق زن را هم برانگیختند. نجیب امینی فعال جامعه مدنی در غرب افغانستان است. او برای خانواده ها به خاطر بیرون رفت از این مشکل چنین پیشنهاد میکند:
ما اطفال مورد آزار و اذیت جنسی در مدارس دینی و در مدارس هایی که تحت حکومت طالبان ایجاد شده قرار می گیرند. خانواده در راستا نقش بسیار محسوسی دارند. میشه که اطفال خود در مدارس روان نکنند. اگر می خواهند که اطفالشان آموزش اولیه را فرا بگیرند، میشه نزد خودشان آموزش اولیه را فرا بگیرند. آگاهی باید داده شود بر مردم تا اینکه خانواده اطفال خود در مدارس های دینی تحت کنترل طالبان روان نکنند، تا اینکه اطفالشان در امان باشند.
یک فعال حقوق زنم که نخواست به خاطر ترس از طالبان نامش در گزارش گرفته شود، با امینی موافق است. او برای رادیو آزادی گفت که خانواده ها نمی توانند به علت تهدیدات احتمالی از این موضوع شکایت کنند.
مدارس دینی نه تنها سطح افرادگرایی در سطح کشور افزایش میده، بلکه بعضی از شکایت ها در بعضی از ولایت ها وجود داره که آزار و اذیت جنسی چه بر دختران و چه در پسران در سطح مکاتب دینی وجود داره و همچنان اونا به دلیل ترس و به دلیل تهدیدی که بر از اونا وارد میشن نمی تونن که این مشکلات به یک نهاد رسمی اونا شکایت کنن.
از او پرسیدم چی باید شود که اطفال در مدارس دینی مسن باشند و مورد آزار و اذیت جنسی قرار نگیرند.
دیدگاه من هست که به خاطر از اینکه این افرادگرایی ها از بین بره و به خاطر از اینکه این آزار و اذیت ها از بین بره، اولا باید یک نهاد رسمی ایجاد بشه به خاطر رسیدگی به مدارس دینی و دیگه اینکه مدارس دینی ساخت از اونها در سطح کشور کمتر بشه.
این در حالی است که شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر از سیستم آموزشی تحت کنترل طالبان انتقاد کرده هند. هر جمله دیدبان حقوق بشر در ماه دسامبر سال گذشته در گزارش گفت که پالیسی‌های تند آموزشی طالبان پسران و دختران را از حق آموزش با کیفیت محروم ساخته است. این انتقادها در حال وجود دارند که طالبان شمار مدرسه‌های دینی را در سراسر افغانستان گسترش داده و تعهد کرده اند که از این بیشتر خواهند ساخت. در برخی از ولایات مراکز آموزشی عصری از جمله پوانتونا و مراکز آموزش های مسلکی نیز به مدارس دینی مبدل شده اند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. مجله خبری آزر با این گزارش به اختتام میتم که ساعت بازمانده از حمله اتمی بر هیروشیما $1,000,000 در امریکا فروخته شده. این ساعت نزدیک به 80 سال قدامت داشته و یک عسکر بریتانیایی در جریان ماموریت ارزیابی نیازها برای بازسازی شهر پس از حمله آن را پیدا کرده. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
یک ساعت ضعف شده بازمانده از بمباردمان هسته‌ای تقریبا 80 سال پیش بر هیروشیما ژاپن به بیش از $31,000 فروخته شد. با گزارش اسوشیتد پرس، این ساعت در منطقه در ایالت باستون ایالات متحده روز پنجشنبه گذشته با مزایده گذاشته شد. بر اساس گزارش، عقربه‌های این ساعت در لحظات انفجار بم اتمی بر فراز این شهر ژاپن ساعت 8:15 صبح، یکی از روزهای پایانی جنگ جهانی دوم را نشان می‌داد. این ساعت که از حمله ویرانگر هیروشیما باز ماند، نماینگر تخریب بزرگ پرتاب اولین بم هسته‌ای آمریکا بر این شهر بوده است. مرکز مزایده در باستان گفت که در کنار این ساعت کوچک برنجی سایر آثار مهم تاریخی هم با مزایده گذاشته شده بود. در ادامه آمده است که یک سرباز بریتانیایی این ساعت دستی را از خرابه های شهر بیرون آورده است. بر اساس گزارش این سرباز سرگرم ماموریت ارزیابی نیازها برای بازسازی شهر پس از حمله بود که این ساعت را پیدا کرد. از برنده مزایده نام گرفته نشده است.